برنامه 159.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شما دانش پژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون و صحت و سلامت و نشاط برای تک تک شما عزیزان. بحث ما در ارتباط با حروف جر و معانی اونها و مواضع استعمالشون بود. برخی از این حروف مورد بررسی قرار گرفت و امروز آغاز میکنیم حرف جر کاف رو. کاف کلن دو نوع استعمال دارد، کاف عامله البته. یکی این که به عنوان حرف جر استعمال بشه، نوع دومش کاف اسمی است که این کاف مرادف و هم معنای مثل است که خدمت شما الان عرض خواهیم کرد. این کاف جار اصل در معنای اون این هست که دلالت میکند بر تشبیه. تشبیه اسمی که اون رو مشبه میگن در اصطلاح، به مجرور خودش که اون رو مشبهون به میگن در اصطلاح. پس اون مجرور همیشه در کاف مشبهون به هست و اون اسمی که ما تشبیه کردیم به این مجرور مشبه هست. مثل زیدون کل اسده که در اینجا زید رو تشبیه کردیم به اسد یعنی شیر، که این اسد مجرور هست و مشبهون به. الاصل فی معنی الکاف التشبیهو، اصل در معنای کاف تشبیه هست. نحو زیدون کل اسده و تأتی ایزن لتوکیده. و گاهی اوقات هم علاوه بر این معنای اصلی کاف برای تأکید میاد. تأکید هم شما دیگه میدونید به حمدالله در جاییست که حرف جر زائده باشد، که در این صورت کاف به عنوان تأکید اون معنا و محتوای کلام استعمال میشه. مثل لیس کمثله شیئون که در اصل بوده لیس شیئون مثلهو، که شیئون بوده اسم لیس، مثلهو خبر اون که خبر مقدم شده و کاف زائد شده بر سر اون برای تأکید این مطلب که حتما محضر شما چیزی مثل مانند خدا نیست. خب فائدت و تستعمل اسمن به معنا مثل فتقع و بعد کل عاملن. خب میگه استعمال میشه علاوه بر این که کاف به عنوان حرف استعمال میشه، کاف به عنوان اسم هم استعمال میشود که در این صورت به معنای مثل است، یعنی مرادف با مثل. یعنی دقیقا چجور مثل اضافه میشه به اسم ما بعد، کاف هم دقیقا همین گونه است. معناش معنای مثل، احکامش احکام مثل. خب که در این صورت جناب کاف بعد از هر عاملی ممکن است که واقع بشه. پس دیگه حالا که بعد از هر عاملی واقع میشه، خود محل کاف از نظر اعراب بستگی داره به اون عامل ماقب، اون عاملی که بر کاف داخل شده. فتکون و فی موضع رفع این، پس گاهی اوقات کاف در موضع رفع است، یعنی محلا مرفوع است. نحو لو کان فی قلبی که قدر قلامتن حبن لغیرک ما اتت که رسالو، حبن لغیرک ما اتت که رسائلی. یعنی اگر در قلب من به اندازه بسیار ناچیز و کمی غیر از محبت تو باشد، بله نامه هایم به سوی تو نمی آمد. خب حالا این معنا رو کاری نداریم. اون چه که مهم است اینه که در اینجا کاف به معنای مثل هست و به عنوان و محلا مرفوع شده. چرا؟ چون کانه از افعال ناقص است، فی قلبی خبر مقدم که قدره ای مثل و قدره، لیکن کاف مبنیه دیگه، مبنیه بر فدهه، چرا که شباهت خدمت شما وضعیه به حروف دارد. اصل در حروف یک حرفی و دو حرفی است، اگر یک اسمی همین چنین بود به خاطر این شباهت مبنی میشه. پس کاف چون خودش مبنیه، اعراب در محلش ظاهر میشه. کاف الان میشود محلن. خب و فی موز این نسب اول جر علا حسب موقعی من الجمله. دیگه میگه سخن رو کوتاه بکنیم، مثال رفع رو زدیم، میگه و همچنین ممکن است در محل رفع نسب قرار بگیره، در محل جر قرار بگیره، بر حسب اون موقعیت هایی که نسبت به جمله و در جمله پیدا میکنه. بریم سراغ یکی از حروفی که استعمالش بسیار زیاده و معانیش بسیار متعدد هست و واقعا لازم هست که بیشتر در این حرف کار بشه، که عبارت است از لام، لام مفرده. میگه اصل در معنای لام مفرده عبارت است از ملک و شبه ملک. شبه ملک مثل اختصاص، مثل تملیک. اختصاص هم شباهت دارد به ملک. ملک یعنی چی؟ یعنی لام دلالت می کند که چیزی ملک و مملوک ما بعد آن است. یعنی لام دلالت می کند که چیزی ملک و مملوک مجرورشه، مجرور مالک اون چیز است. مثل اینکه ما میگیم الدار لصدیقک، الان در اینجا لام دلالت میکند که دار ملک و مملوک صدیق است و صدیق مالک اون. یا مثل السرج للفرسه، اینجا ببینید مال شبه ملکه که معنای اختصاص است، اینجا ملکیت نیست، فرس که انسان نیست که مالک بشه، که فرس چیزی بهش اختصاص پیدا میکنه. مثل زین، السرج للفرسه، سرج یعنی زین، زین اختصاص به چه دارد؟ به اسب دارد. یا لزیدن ابنون، اینم باز اختصاص برای جناب زید، پسری است، یعنی زید، این پسر اختصاص به چه دارد؟ به زید داره. و هبت لزیدن دینارن، اینجا در معنای ملک است، لکن اون چه که بهتر است بگیم در معنای تملیکه، یعنی دلالت میکند بر اینکه من چیزی رو به مجرور تملیک کردم، بخشیدم من خدمت شما به زید یک دینار، به زید یک دینار بخشیدم. خب در اینجا شما ملاحظه میکنید که لام در اینجا برای تملیک یا ملک است، که میگوید چیزی به مجرور تملیک شده یا زید مالک چیزی شده که دینار بشه. پس اصل در معنای لام این است که لام به معنای ملک و شبه ملک استعمال میشه. و تأتی ایزن لتملیک، علاوه بر این معنای اصلی معانی دیگری هم دارد و در اون معانی هم قلیلا استعمال میشه، مثل تملیک، برای تملیک میاد. نحو جعل لکم من انفسکم ازواجا، البته در این مثال ها قدری، در این مثال قدری حرف است، به نظر میرسد که مثال تملیک همون مثال بالا باشه که وهبت لزیدن دینارن، که اینجا مثال مثال تملیکه، بخشیدم من زید رو، یعنی به زید تملیک کردم یک دینار. لکن این جعل لکم من انفسکم ازواجا این تملیک نیست، این شبه تملیک است. فرق بین تملیک و شبه تملیک این است، در تملیک مالک میتونه در اون شی هر گونه تصرفی بکنه، میتونه ببخشه، میتونه بفروشه، میتونه محضر شما که عرض بکنم سایر تصرفات رو وقف کنه، میتونه هبه کنه. اما در شبه تملیک هر نوع تصرف جایز نیست، بلکه تصرفات ویژه‌ای هست که در اونجا جایزه. به همین خاطر ما میگیم این مثال شبه تملیک است. پس شما برای تملیک مثال همون وهبت لزیدن دینارن رو که در متن آمده قرار بدید و این رو مثال شبه تملیک قرار بدید، که اگر مراجعه کنید ابن هشام در مغن اللبیب و آیون در مغن الادیب هم این مثال رو برای شبه تملیک قرار دادن و مثال وهبت لزیدن دینارن رو مثال برای تملیک. نحو جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی قرار داد برای شما از نفس خودتون زنهای رو. گاهی اوقات جناب لام برای تعلیل میاد. تعلیل دلالت میکند که فعل سابق، خوب دقت کنید معنای تعلیل رو در لام، لام دلالت میکند که اون فعل سابق به جهت و به علت مجرور واقع شده. یعنی اگر فاعلی اون فعل سابق رو انجام داده به جهت چی بوده؟ به علت اون مجرور بوده. این معنای تعلیله. مثل ولیناک لتعدل، ما تو رو ولی قرار دادیم، سرپرست قرار دادیم. ببینید این ولینا به جهت چی بوده؟ به چه دلیل؟ به چه علت؟ لتعدل، برای اینکه عدالت رو پیشه خودت بسازی. یا مثل فرار تو للخوف، این فرار محقق شده به چه خاطر؟ به خاطر ترس. ولی ظرفیه و گاهی اوقات معنای ظرفیت رو دارد، مثل کتب تو لأول تشرین، ای فی اول تشرین، چرا که کتابت در زمان قرار میگیره نه برای زمان. کتب تو لأول تشرین ای فی اول تشرین. تشرین دو ماه از ماهای رومی است، تشرین اول و تشرین دوم. خب کتب تو لأول تشرین ای فی اول تشرین، ولی خمسن خلونه ای بعد خمسن، ولی لیلتن بقیت ای قبل لیلت. خب این البته اینا دیگه شاهد ما نیست. اینجا لخمسن لام به معنای بعد است، للیلتن خدمت شما به معنای قبل است. لکن در اینجا من خوبه که این مطلب رو به شما قدری توضیح بدم که این میخواد چی بگه. قاعده ای در استعمال تاریخ در زبان عرب است، عزیزان خوب این جمله رو عنایت کنید، این نکات رو، و اون این است که گاهی اوقات عددی میآورن که به همراه فعل است و اون فعلم یا خلت و خلونه هست یا بقیت و بقینه. اگر خلت و خلونه بود این برای گذشته است، در مقابل بقیت و بقینه که این برای چی هستش؟ آینده است. مثلا در این مثال که میگه کتبت لأول تشرین لخمس خلونه، معنای شاهد این میشه نوشتم من در اول تشرین بعد از 5 روزی که گذشت. بعد از 5 روزی که گذشت یعنی در اول ماه بوده، لکن 5 روز لخمس خلونه بعد 5 روزی که گذشته است. و للیلت بقیت یعنی قبل از، خدمت شما که عرض بکنم، 1 شب. بعد از 5 روز و قبل از 1 شب، این نوشتار من در ماه تشرین در این زمان محقق شده، یعنی 5 روز گذشته و قبل از 1 شب. بله یعنی 5 روز اما شب ششم وارد نشده. میخواد بگه در 5 ماه تشرین من اینو نوشتم، در روز 5 این نوشته شده. خب پس این تاریخ رو اینجوری مشخص کرد که این نوشتار من در ماه تشرین بعد از 5 روزی که گذشته و قبل از شبی که بیاد، یعنی قبل از شب ششم نوشته شده. میخواد بگه در روز 5 ماه تشرین این کتابت محقق شده، که این تاریخ رو گاهی قد با عدد و فعل بیان میکنن. عدد خلت یا خلونه برای روزهای گذشته یا شبهای گذشته و عدد بقیت یا بقینه برای روزهای آینده. لخمسن خلونه یعنی بعد از 5 روز گذشته، و للیلتن بقیت یعنی بعد از و قبل از شب آینده. خب اینم نکته بود که در اینجا مناسب بود بنده خدمت شما توضیح بدم. ولی تبلیغ، گاهی اوقات لام به معنای تبلیغ میاد. تبلیغ یعنی چی؟ این معانی دقیقه، عزیزان عنایت بفرمایید. تبلیغ به این گونه است که لام دلالت میکند که فاعل فعل قبل فعل خود را، که اون فعل هم قول از ماده قول یا شبیه اون بوده یا به معنای اون، به مجرور که سامع است رسانده. لام به این دلالت میکنه که فاعل اون فعل قبل یه فعلی داشت که اون فعل هم گفتیم قول است یا چیزی که به معنای قول، اون فعل خودش رو به مجرور که سامع هست ابلاغ کرده، رسانده. مثل قلت له، این لام الان به معنی تبلیغ. این لام دلالت میکند که من متکلم قلتو فعل خودم را که قول باشد به مجرور که ضمیر ها و اون فرد غایب هست رساندم. یا مثل ازنت له، لام دلالت میکند که من متکلم فعل خودم رو که اذن دادن لفظی باشه، اجازه دادن باشه، اون رو به مجرور رسوندم. یا مثل اوحل الله له، لام دلالت میکند که فاعل فاعل که الله باشد، وحی رو به مجرور رسانده. خب عنایت فرمودید، به این میگن معنای تبلیغ. ولی الجهود که البته این معنای جهود رو در اول اوائل کتاب خواندید، اون عبارت است از که بهش میگفتن لام تأکید یا لام جهود. لام تأکید یا جهود اون لامی بود که برای تأکید نفی میامد در کلام بر سر فعل مضارعی که داخل میشد که خبر قرار گرفته برای کانه منفی. خب که این لام رو می آوردیم برای اینکه اون نفیی که در کانه است تأکید بکنه. به این میگن جهود. چرا میگن جهود؟ اونجا عرض کردیم لملازمت ها الجهد و الجهد النفی، به خاطر اینکه این لام دائما همراه نفی استعمال میشه، یعنی کانه منفی، و میاد برای تأکید خود نفی این کانه. ولی الجهود نحو ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، به این لام میگن لام تأکید یا لام جهود. کلام میبینید لام بر سر فعل مضارع در آمده که این فعل مضارع قرار گرفته از کانه ای که اون کانه منفی است. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا بران نیست که شما رو از غیب آگاه بگردانه. ولی تقویه، اینم در اوائل کتاب خوندیم، لام تقویت. لام تقویت چیه؟ لام تقویت اون لامی است که میآید تقویت بکند عاملی را که ضعیف شده. حالا عامل ضعیف چرا ضعیف شده؟ یا به خاطر اینکه عامل عامل اصلی است اما از معمول مؤخر شد. اصل در عامل این است که مقدمه بر معمول باشه. حالا اگر یک عامل ولو عامل اصلی باشه، مراد از عامل اصلی یعنی فعل، ولو یه عامل اصلی باشه ولی از معمول که مؤخر شد، این ضعیف میشه. خود این جا به جایی مکان موجب ضعف این عامل میشه. حالا ما میخوایم این عامل رو تقویت بکنیم، چیکار میکنیم؟ بر سر معمول یه دونه لام در میاریم که بهش میگن لام تقویت. مثل لربهم یرحبون، مثل لربهم یرحبون. خب در اینجا ملاحظه بفرمایید، یرحبون فعله، بله، و فاعل رب مفعوله، لکن عامل که یرحبون باشد با اینکه اصلی است، با اینکه فعله، بر معمول که رب باشد و مفعول از معمول مؤخر شده، به همین خاطر ضعیف شده. حالا که ضعیف شده میخوایم تقویتش کنیم، یعنی تقویت کنیم که بر اون معمول عمل بهتر و با قدرت و قوت بیشتری عمل بکنه. خب راهش چیه؟ راهش اینه که یک لام مکسور که جر میده اون رو، اما الان در اینجا محلا منصوبه، بر سر معمول در بیاریم. لذاست که گفتیم لربهم یرحبون. و یک وقت هم هست که عامل ضعیف شده به خاطر اینکه عامل عامل اصلی نیست. مثلا فرض کنید شبه فعله، هو ضارب لزیدن. اینا بفرمایید الان ضارب عامل هست لکن عامل اصلی نیست، عامل فرعی شبه فعله. این لزیدن بهش میگن لام تقویه. ولی تبیین بعد تعجب و تفصیل، لام گاهی اوقات برای تبیین میاد. خوب عنایت بفرمایید اینجا رو که اینجا باز قابل دقت هست. البته در الا این تبیین رو گفتیم، لکن این تا اونجا مبین فاعلیت بود، اینجا مبین چی؟ مفعولیت. لام تبیین چیه؟ لام تبیین لامیست که تبیین میکند، خوب پوش کنید، و مشخص میکند مفعول را از فاعل. میگه ای مخاطب، این مجرور من مفعول است، اونو با فاعل اشتباه نگی. به این که این لام رو بر سر اسمی که داخل میشه بیان میکند که این اسم چی هستش؟ مفعول فعل مقدم است. دقیقا به عکس الا. اگر یادتون باشه در الا گفتیم الا مبین فاعلیت هست ولی لام مبین مفعولیت، که در دو جا هم استعمال میشه. دقیقا مثل الا، یک در فعل تعجب، دو در اسم تفصیل. لکن فعل تعجب و اسم تفصیلی که دارای معنای حب و بغض باشند، مثل ما احبکل ابیک. خب حالا با توجه به این چیزی که ما عرض کردیم، معنای این جمله چی میشه؟ بله، معنای این جمله این میشه در تعجبم که چقدر دوست می‌داری تو پدرت را. یعنی ابیکه رو باید معنای مفعولی بدید، مفعول قرار بدید و این کاف رو فاعل. چقدر دوست می‌داری تو پدرت را. برای این مثال چی بود؟ فعل تعجب. برای اسم تفصیلم من یه مثالی بزنم، ایشون نزده. مثل علیون احب الناس محمد صلی الله علیه و آله و سلم. علیون علیه السلام احب الناس محمد، یعنی علی علیه السلام بیشتر از همه مردم محمد را دوست می داشت. محمد در اینجا مفعول است. علیون احب الناس محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولی الاستغاثه، و لام میاد برای استغاثه که بهش میگن لام استغاثه، که گاهی اوقات بر سر استغاثه یعنی کمک خواستن، کمک خواستن از کسی برای کسی دیگر یا چیزی، که به این کسی که ازش کمک خواسته شده میگن مستغاث، برای اون کسی که خواستیم میگن مستغاثله، که این لام هم بر سر مستغاث در میاد هم بر سر مستغاثله. لکن بر سر مستغاث لام مفتوحه، بر مستغاثله لام مکسور. میگیم یا لزیدن لامرن، به این میگن لام لام استغاثه. ای آقای زید به فریاد امر برس، که در هر دو لام لام استغاثه است. لکن برای اینکه مستغاث با مستغاثن له کاملا شناخته بشه، لام رو در مستغاث مفتوح کردن یا لزیدن، در مستغاثن له مکسور کردن لامرن. خب ما بقیه حروف انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.